16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سیزدهم دی ماه 1401 هست. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده گرامی، خوش آمدید به این مجله رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما باشید. ابتدا در ایستگاه اولیه این مجله بعد از ظهر مرور داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مدیر روابط عمومی دیوان عالی جمهوری اسلامی از نقض حکم اعدام حمید قره حسنلو و دو متهم دیگر در پرونده مرگ یک بسیجی خبر داد. امیر هاشمی سه‌شنبه 13 دی ماه در پیامی توییتری نوشت که بر اساس این تصمیم حکم صادره برای آقای قره حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به دلیل نقص در تحقیقات نقض شده است. اما فرجامخواهی محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی تایید شده است. همزمان با اعتراض‌های پراکنده در شهرهای گوناگون ایران، بنرهای قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دوشنبه شب در شماری از شهرها از جمله در تهران، سنندج و یزد به آتش کشیده شد. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، اعلام کرد که شمار کشته شدگان اعتراض‌های جاری تا روز دوشنبه 12 دی ماه به دست کم 516 تن رسیده که از این تعداد دست کم 70 تن کودک بوده و زیر 18 سال داشتند. بنابراین گزارش، تا روز دوشنبه 12 دی ماه 161 شهر ایران صحنه تظاهرات ضد حکومتی بوده و دست کم 19204 تن از معترضان بازداشت شدند که هویت 4566 تن از آنها از سوی این سازمان حقوق بشری شناسایی شده است. همچنین 687 دانشجو تاکنون بازداشت شدند و دست کم 144 دانشگاه هم در این مدت صحنه تجمع‌های اعتراضی دانشجویان بوده است. این گزارش می‌افزاید دادگاه‌های مختلف، عمدتاً شعب دادگاه‌های انقلاب تهران و دیگر شهرها، تاکنون برای 670 تن از معترضان رأی محکومیت صادر کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی شماری از معترضان بازداشت شده را به محاربه و افساد فی الارض متهم کرده که برای تعدادی از آنها حکم اعدام صادر شده است. محسن شکاری و مجید رضا رهنورد بدون دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه بر اساس چنین احکامی اعدام شدند. سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تلاشی برای وادار ساختن سینماگران به شرکت در جشنواره فیلم فجر، اولویت اکران فیلم‌ها در سال 1402 را منوط به شرکت در این جشنواره کرد. روح الله سهرابی، مدیر کل اداره نظارت سازمان سینمایی، با اعلام این خبر گفت آن دست از فیلم‌هایی که در جشنواره فجر شرکت نکرده و یا فرصت چند ماهی اکران را از دست دادند، در اولویت‌های بعدی قرار خواهند گرفت. این مسئول دولتی اشاره‌ای به موضوع تحریم جشنواره نکرد، اما در پی فراخوان‌های تحریم جشنواره‌های فجر از سوی سینماگران و دیگر هنرمندان به منظور همراهی با معترضان، وزارت ارشاد در تلاش است تا به هر صورت ممکن این جشنواره‌ها را برگزار کند. محمود سالاری، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم روز یکشنبه تأکید کرده بود که در جشنواره‌های حکومتی فجر آبروی جمهوری اسلامی در میان است. قرار بازداشت موقت فاطمه سپهری، فعال مدنی و سیاسی که در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد، برای بار سوم تمدید شد. مهدی زاره اشکزری، جوان معترضی که پس از آزادی موقت در بیمارستان و در کما بود، پس از 20 روز جان باخت. از سوی دیگر الهام مدرسی، یکی دیگر از معترضان، هم به رغم وضعیت نامساعد جسمی اعتصاب قضا کرده است. همچنین گزارش می‌رسد آرمیتا عباسی، معترض دیگری که در پی انتشار گزارشی توسط CNN بیشتر شناخته شد، در زندان دست به اعتصاب قضای خشک زده است. به نوشته روزنامه تلگراف چاپ لندن، بریتانیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی و مورد تحریم خود قرار خواهد داد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 13 دی ماه در سومین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی در توییتی مدعی شکست اهداف این اقدام شد. در این توییت همچنین آمده است که جای پای آمریکا در غرب آسیا هر روز کم رنگ‌تر از قبل می‌شود. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه کشته شدن دست کم 63 نظامی خود در حمله اوکراین به یک مقر موقت نظامیان روس در شهر ماکیوکا در منطقه دونسک را تایید کرد. با شناسایی سویه های جدید ویروس کووید 19 روند تزریق واکسن کرونا در ایران دوباره افزایشی شد. ایران واردات برنج را ممنوع کرد و جمهوری اسلامی ایران میگوید منبع سوخت بازگشتی از افغانستان کشور عراق بود.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
شانزده و شش دقیقه در ایران هست. همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما که همکنون به جمع ما پیوستید. در ابتدای این مجله بعد از ظهر مثل همیشه میریم سراغ تازه ترین خبرها پیرامون اعتراضات در ایران و پیامدهای اون. یکی از این موضوعات مرتبط با اعتراضات احکامی است که هر روز صادر، نقض یا لغو میشه. همراه هستیم با کیانوش فرید همکارم تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. کیانوش، امروز از سوی دیوان عالی یا دست کم در یک توییت درباره احکام اعدامی در پرونده کرج در استان البرز اطلاعاتی منتشر شده، یه نگاهی داشته باشیم به این صحبتی که مدیر روابط عمومی دیوان عالی مطرح کرده.
سلام حالا به تو و همه همراهان همیشگی ما در رادیو فردا. اعدام ها همچنان یکی از مهمترین مسائل این روزهاست. اعتراضات اخیر با این حکم ها واقعا به نوعی پررنگتر و پررنگتره. حکم هایی که گفته میشه برای ایجاد رعب و وحشت، همینطور فله ای قوه قضاییه ایران داره صادر میکنه. جمهوری اسلامی تا امروز دو نفر از این معترضان رو با همین دادگاه نمایشی اعدام کرد که با واکنش ها و نقد های گسترده داخلی و بین المللی روبرو شد. در این میان یکی از پرونده هایی که بسیار خبرساز شد و واقعا در تمام دنیا گوشه گوشه ما دیدیم کارزاری براش را افتاد، پرونده دکتر حمید قره حسنلو بود. او پزشکی بود که به اعدام محکوم شد. مربوط بود پروندهش به پرونده مرگ روح الله عجمیان، یک بسیجی در کرج که بین 16 تا 18 نفر محکوم شدن و 5 نفرشون محکوم به اعدام شدن. دکتر قره حسنلو بعد از کارزاری که براش راه افتاد، ما یک بار اومدن گفتن دوباره این حکم لغو شده، دوباره فرداش قوه قضاییه این رو رد کرد، به گفته خبرگزاری میزان این رو نوشت و حالا بعد از این همه به قول معروف شل کن فت کن، امروز ما امیر هاشمی رو داریم، مدیر روابط عمومی دیوان عالی جمهوری اسلامی، که تویتی میکنه و میگه که دیوان عالی در این مورد تصمیم گرفته و حکم اعدام رو برای دکتر حمید قره حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا لغو کرده. هرچند همچنان من بگم در شبکه‌های اجتماعی چه بسنس چه جدی همچنان باور ندارن و انگار میگن جمهوری اسلامی حکومت قوه قضاییه داره یک بازی روانی میکنه با دادن و صدور این حکم‌ها و به نوعی نقض کردن اونها. به هر حال همچنان هم در این پرونده دو نفر دیگه هستن که در خطر اعدامن. یکیشون محمد مهدی کرمی هست، معترضیه که وقتی خبر حکم اعدامش رو به پدرش پای تلفن میداد به مادرش پیغام داد که به مامان من چیزی نگو، که این جمله همچنان ما میبینیم که چقدر دست به دست میشه، جمله‌ای که بسیار واقعا دل هر انسانی رو به درد میآورد. و از این طرف محمد حسینی رو داشتیم که تحت شکنجه خودش گفت که اتهاماتی رو علیه خودش پذیرفته. این دو نفر رو همین امروز دیوان عالی میگه که ما حکم اینها نقض نشده و همچنان اینها حکم اعدام دارن. و علاوه بر اینها نگرانی فقط برای این نیست، افراد دیگری هم هستند که همچنان حکم اعدام براشون جدیه از جمله محمد قبادی رو داریم، مهدی محمدی فرد رو داریم که دیروز حکم دو بار اعدام بهش دادن به طرز عجیبی، و همینطور محمد باقنی رو داریم که او هم همان بازی روانی که سر دکتر حمید قره‌اسنلو پیاده شد سرش هست، یک بار اومدن گفتن حکمش لغو شده و فقط الان به حبس محکوم شده، باز دوباره دیروز قوه قضاییه رد کرد و گفت اینها در واقع خبرهای غیر واقعی است و حکم اعدام او پابرجاست.
و اینا تنها بخشی از اسامی ده ها نفری هست که در معرض چنین حکمی قرار دارن. کیانوش، در 24 ساعت گذشته صحبت‌هایی هم درباره اعتصاب قضای برخی زندانیان مطرح شد، مادرانی که حالا تصمیم گرفتن سکوت خودشون رو بشکنن و در فضای مجازی دست کم در شبکه‌های اجتماعی از این اعتصاب قضاها خبر دادن.
درسته، یکیش مادر آرمیتا عباسی هست که الان در زندان کرج، او دست به اعتصاب قضای خشک زده. مادرش میگه ما بیش از 80 روز سکوت کردیم، یک نامه‌ای رو خطاب به رئیس دادگستری کرج نوشته، میگه آمدم نبودید، پرسیدم کسی جواب نداد، وکیل گرفتیم نپذیرفتید و این همه مدت سکوت کردیم، با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکردیم و نتیجه‌ای هم ندیدیم. شما می‌خواید بچه ما رو مجرم حساب کنین، ما کسی نمیتونه خلافش رو ثابت کنه. و امروز او دست به اعتصاب قضا زده و بنابر گزارش‌ها علاوه بر خودش 14 نفر دیگه از زندانیان زن در این زندان در حمایت از او هم اعلام اعتصاب قضا کردن و همچنین خبر اعتصاب قضای بازداشتی دیگه‌ای هم ما الان این روزها داریم که بیانی تعدادشون زیادن که اینای کسانی که در واقع
اقدامات اعتراضی که در زندان انجام میشه. کیانوش، در خبرهای کوتاه ابتدای این مجله هم داشتیم، اگر کوتاه بپردازیم در خارج از زندانها، یکی از اقدامات اعتراضی که حالا این روزها داره سر صداش هم بلندتر میشه با توجه به اینکه به میانه دی ماه رسیدیم، موضوع جشنواره فجر هست و اعتراضهایی که میشه و درخواستایی که مطرح میشه برای اینکه هنرمندان در این جشنواره حاضر نباشند در رشته های مختلف.
دقیقا درست میگی، جشنواره فجر که ما به هر حال در بهمن ماه هر سال برگزار میشه، به جمهوری اسلامی خودش حتی معاون امور هنریش در واقع همه کسانی که در واقع در این وزارت ارشاد کار میکنن ازش به عنوان آبروی جمهوری اسلامی یاد میکنن، امسال واقعا دست و پا دارن میزنن برای اینکه بتونن این جشنواره رو برپا نگه دارن. جشنواره‌ای که خودشون میدونن از سوی بسیاری از هنرمندان در واقع امسال تحریم میشه و کمتر کسی من فکر میکنم اصلا بخواد که در این شرکت کنه. به هر حال ما دیروز بخشی از هنرمندانی رو داشتیم که با هم یک پیام مشترک رو در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ نبه فجر منتشر کردن و در واقع صحبتشون اینه که میگن ما قویا از همه هنرمندان و همکارانمون میخوایم هر آن که داره کار هنری میکنه، مخاطب هنر و فرهنگ این مرزومه، به جشنواره فجر در تمام رشته هاش نبگه. این در حالیه که همین امروز اون وقت مسئولان سینمایی دارن میان صحبت میکنن، میگن که اگر بدون اینکه اشاره به تحریم ها بکنن، بدون اینکه اشاره به این موضوعات بکنن، صحبت از این میکنن که کسانی که فیلمشون رو به جشنواره نمیدن بعد مثلا اجازه نمایش هم به این زودی نخواهند گرفت. در واقع همین تهدیدهایی که همیشه از سوی مقامات به ویژه وزارت ارشاد الان با هنرمندان ما باهاش مواجهیم.
سپاسگزارم کیانوش فرید که همراه ما بودی. یکی دیگر از مسائلی که پیرامون این زندان‌ها هست، مسئله وثیقه سنگینی است که برای برخی از بازداشت شدگان تعیین میشه. از جمله مادر روحام کوهستانی از معترضان بازداشت شده گفته توان مالی تامین وثیقه 500 میلیون تومانی برای فرزندش رو نداره. ارزیابی حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند درباره قانون پیرامون این وثیقه ها بشنوید.
وفق ماده 217 از قانون آیین دادرسی کیفری ما 10 نوع قرار تأمین کیفری داریم. از التزام به حضور با قول شرف شروع میشه تا در دهمین مورد بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی هست که وثیقه در رتبه نهم قرار میگیره، یعنی یکی از قرارهای سنگین تأمین کیفری قرار وثیقه هست. اما باید در نظر داشته باشیم مقامات قضایی هم از دادیار، بازپرس، دادستان و قاضی الزاماً بایستی در راستای صیانت از حقوق متهم بایستی نوع قراری که برای متهم صادر میکنن تناسب وجود داشته باشیم و در نظر گرفتن حقوق متهم و اصل تناسب را بایستی حتما لحاظ بکنن. یعنی برای همین روها میتونه قاضی یا بازپرس از قرار کفالت استفاده بکنه و یا از قرارهای ساده تری استفاده بکنه که همین مسئله باعث میشه که فرد به راحتی از زندان آزاد بشه و به آزادی برسه. بنابراین رعایت حقوق متهم و صیانت از حقوق متهم یکی از تکالیف الزامی برای مقامات قضایی است که در نوع قراری که صادر میکنن قرار تامین کیفیت و این تناسب وجود داشته باشه که فرد بتواند اینو پرداخت بکنه. در نظر داشته باشیم تمام متهمین هم میتوانند به قرار تامینی که برای اینها صادر میشه اعتراض بکنن. ظرف 10 روز حق اعتراض به این نوع قرار رو دارن که مقامات قضایی ملزم و مکلف به رسیدگی به این اعتراض هستند.
ارزیابی حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری رو میشنیدید درباره قرارهای وثیقه سنگین از جمله برای رحمه کوهستانی که مادر او گفته بود فرزندش تنها ناناور خانواده بوده و ادامه بازداشتش موجب شده که خانواده حتی از تامین مایحتاج اولیه زندگی خودشون هم ناتوان بمونند. اگر نظری در این باره دارید حتما با ما در تماس باشید. 00420221122113 و همچنین @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام جاست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید.
بازار تلفن شوی سری
مهردشت
شهر عشق خیابان سعدی
کرماشان
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
نشریه تلگراف در بریتانیا شامگاه گذشته خبر داد که دولت این کشور در صدد قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی و بنابراین گزارش به نقل از منابع مطلع این اقدام میتونه طی هفته‌های پیش رو رخ بده. قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی یکی از خواسته‌های برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، اقدامی که آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ اون رو انجام داد و حالا این گروه‌ها خواستار اقدامی مشابه از سوی بریتانیا و اتحادیه اروپا هستند. در این باره ارزیابی کامران متین تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو بشنوید.
روزنامه دیلی تلگراف که این گزارش رو منتشر کرده یک روزنامه عمده هست در بریتانیا و روابط نزدیکی به خصوص با حزب محافظه‌کار که الان در قدرت هستن داره و میشه این گزارش رو تا حد زیادی قابل اتکا دونست. وزیر امنیت دولت فعلی بریتانیا و تام تایتن هاف یکی از طرفداران پرخاشقرص اعلام کردن سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی بوده و ظاهرا وزیر کشور بریتانیا هم موافق این تصمیم بوده و هست و این به دنبال این رخ میده که تعداد زیادی از اعضای پارلمان بریتانیا و در مجلس سنا هم تعدادی از نمایندگان خود حزب محافظه‌کار در ماها و هفته‌های اخیر از دولت درخواست کردند که به این عمل دست بزند، به خصوص بعد از اینکه مدیر دستگاه اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 در یک مصاحبه رسما اعلام کرد که سپاه پاسداران در صدد رو بودن و حتی کشتن اتباع بریتانیایی که روزنامه‌نگار هستن در بریتانیا به این برنامه‌های این چنینی داره و در حدود 10 نفر حداقل در معرض چنین تهدید قرار گرفتن در 7-8 ماه اخیر.
آقای متین، با توجه به جایگاه متفاوت سپاه پاسداران، جایگاه حقوقیش رو میگم نسبت مثلا به گروه‌های مثل داعش و القاعده، به نظرتون چنین اقدامی چه چالش‌هایی رو ممکنه به وجود بیاره، خصوصا با توجه به اینکه بریتانیا همچنان با ایران روابط دیپلماتیک داره و وضعیت سیاسی متفاوتی مثلا نسبت به آمریکا داره در قبال ایران؟
خب قطعاً به قول که از نمایندگان مجلس بریتانیا این پیامی هست برای ایران که به اصطلاح اوضاع مثل قبل نخواهد بود و موضع بریتانیا در مورد ایران به طور کلی سخت‌تر خواهد شد. مشابه مورد سپاه رو میشه تا حدودی در رابطه با حزب الله لبنان دید، چون حزب الله لبنان هم بالاخره حزبی هست که در خود داخل لبنان در دولت سهیم هست، نماینده در پارلمان داره، ولی خب سازمان تروریستی هست در خیلی کشورها. یکی از عواقب بلافاصله این تصمیم اگر عملی بشه، یعنی سپاه در بریتانیا تروریستی اعلام بشه، این هست که مسئله مذاکرات احتمالی در مورد احیای برجام دچار یک به اصطلاح چالش دیگه خواهد شد. چون میدونید در دورهای قبلی اینکه آمریکا سپاه رو تروریستی اعلام کرده بود یکی از موارد اختلاف جدی بود که ایران خواستارش بود و طرفهای مقابل میگفتن این فرابرجامی هست و ربطی به اصطلاح به مسئله برجام نداره. خب اگر بریتانیا هم این کارو بکنه مثل کانادا و آمریکا، خب مسئله برای یک مسئله جدید ایجاد خواهد شد. در این حال در داخل خود بریتانیا میدونید که طرفداران جمهوری اسلامی وجود دارن، مراکز مذهبی که مربوط به دولت هستند در ایران، و اینها در سالهای اخیر از آرم سپاه در تظاهراتشون استفاده کردن، اجتماعاتی داشتن، و همه اینها از این به بعد اگر سپاه تروریست اعلام بشه بالاخره جرم محسوب میشه و در داخل بریتانیا فعالیت‌های طرفداران جمهوری اسلامی بسیار به اصطلاح محدود خواهد.
در مورد سپاه پاسداران مثلا در کیس آمریکا ما چیزی که می‌بینیم اینه که مثلا افرادی که خدمت اجباری سربازیشون رو در سپاه داشتن اونها مشکل براشون ایجاد شده. می‌خوام بدونم که چنین کاری چقدر می‌تونه کمک بکنه به معترضان ایرانی، اگر که اینطور بخوایم نگاه بکنیم به عنوان یکی از خواسته‌هایی که مطرح شده.
خب می‌دونید این جزئیاتش هنوز واقعا خیلی در این مرحله، اساسا این که این طرح تصویب بشه هنوز بالاخره یک فقط گزارش ما داریم و اینکه تصویب بشه ما باید صبر کنیم، ولی جزئیاتش احتمالا بعداً بیشتر معلوم بشه. مثلا میدونید در مورد کانادا یک لیست 10,000 نفری از اعضای سپاه و فرماندهانشون تعیین شده که اینا حق ورود به کانادا رو ندارن، یعنی در این حد به اصطلاح مسئله انضمامی شده و معین شده. در مورد بریتانیا خب ما همچین اطلاعاتی فعلا نداریم، ولی اون چیزی که مسلم هست این است که سپاه پاسداران از طریق تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های به اصطلاح غیر مستقیم که باش مرتبط هستن به تهیه سلاح یا امکانات تولید سلاح در ایران می‌پردازه. همه اینها به نوعی بالاخره می‌افتن زیر این تحریم‌ها. به لحاظ سمبولیک بالاخره بسیار مهم هست که نیروی نظامی یک کشور مستقل تحت این تحریم‌ها قرار می‌گیره. ولی این چالشی که در مورد خدمت اجباری بعضی از ایرانیانی که بالاخره در سپاه انجام دادن، این قطعا یک چالشی هست، ولی من فکر نمی‌کنم مستقیماً صدمه‌ای بزنه به اعتراضات، ولی به خود اعتراضات به این دلیل کمک می‌کنه که چون سپاه پاسداران نقش اصلی رو در سرکوب اعتراضات در ایران داره و در به خاک خون کشیدن اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم، و این خب یک به نظر من پیروزی مطبوعاتی بسیار بزرگی هست برای جنبش در ایران.
کامران متین، جرگر سیاسی ساکن بریتانیا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یکی از ابعاد اعتراضاتی که حالا در چهارمین ماه اون هستیم، حمایت ایرانیان خارج از ایران از این اعتراضاته. حمایتی که اشکال مختلفی داشته. در نقاط مختلف دنیا تظاهرات پرجمعیتی شکل گرفته، در برخی شهرها تجمعات هفتگی بوده، پرفورمنس و آثار هنری، و در یکی از نمونه‌ها تحسنی ادامه دار که امروز 100 روزه شده. تحسن در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش، از شعله زمینی فعال حقوق بشر و از برگزار کنندگان این حرکت بشنوید.
اون زمان در حقیقت اولین هدف ما این بود که حمایت بکنیم از اعتراضات مردم در ایران و نقض شدید گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران رو به صورت ملموس‌تر در مقابل چشم جامعه جهانی بیاریم. در اون زمان اولین خواست ما از سازمان ملل این بود که جلسه فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل بشه و کمیته حقیقت‌یابی رو تعیین بکنه در این جلسه. خوشبختانه این هدف ما بهش تونستیم برسیم. خواست دوم ما علاوه بر حمایت از مردم این بودش که جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل حذف بشه. این خواست ما هم خوشبختانه به نتیجه رسید. خواست بعدی ما یادآوری جامعه جهانی هست به اون مسئولیتی که در مقابل حفاظت مردم دارن در همه جای جهان، و یادآوری جامعه جهانی که در قبال این مسئله اونها هم مسئول هستن و باید مسئولیت خودشون رو بهش اجرا کنن و عمل بکنن، و اینکه نمیتونن فقط در صدا و در گفتار محکوم کنن این رفتار رو و بعد عین همون رابطه ای رو با جمهوری اسلامی داشته باشند که قبل از 16 سپتامبر سال 2022 با جمهوری اسلامی داشتن.
خانم زمینی، شما به هر حال تجربه این گونه اعتراض رو در پایتخت اتریش و جای دیگه بسیار زیاد دارید. حالا 100 روز به هر حال زمان کمی نیست که در یک مکان و با یک پیام حضور دارید شما و همراهانتون و سایر فعالان حقوق بشر. میخوام ازتون بپرسم که واکنش ها چگونه بوده، خصوصا با توجه به اینکه شما در مقابل پلکانی این تجمع رو دارید برگزار میکنید که کارکنان بخش های مختلف سازمان ملل متحد از اون رد میشن هر روز برای رسیدن به محل کار خودشون.
واکنش هایی که ما داشتیم واکنش های بسیار مثبتی بوده. ما باید یه چیز رو در نظر داشته باشیم که کسانی که کارمند سازمان ملل هستند طبق قراردادی که دارند با این سازمان اجازه ندارند که جهتگیری سیاسی داشته باشند، ولی به صورت کاملا غیر رسمی تقریبا هر کسی که از اونجا رد شده ما رو حمایت کرده و همه گوش میدن صحبتهای ما رو. و مسئله فقط خود سازمان ملل نیست، درسته که حضور ما اونجا باعث شده که نمایندگان کشورهایی هم که از کشورهای مختلف در سازمان ملل وین کار میکنند اونها هم وضعیت رو ببینند که در ایران چه میگذره از پخش گزارش ها و مصاحبه ها و فیلم های حمله هایی که در ایران به تظاهر کنندگان صلح‌آمیز میشه ما اونجا پخش میکنیم، و این کارمند ها اینا رو دارن میبینن، هر روز دارن میبینن این عکس های کشته شده ها رو، عکس های بچه ها رو. اینجا ما به صورت نمادین چند تا قبر هم درست کردیم و عکس بچه هایی که کشته شدن در این زمان سه ماه و خورده‌ای گذشته روی اون گذاشتیم، و ما تأثیر رو توی صورت تک تک افرادی که از اینجا رد میشن میبینیم. ولی فقط این هم نبوده، خود شهر وین هم در این مورد عکس العمل نشون داده. اگر که در جریان باشین تمام 183 نماینده پارلمان، پدرخواندگی مادرخواندگی زندانیان سیاسی در ایران رو قبول کردن.
خانم زمینی، اگه بخواید کوتاه و تیتروار فقط اشاره بکنید، با توجه به اینکه به هر حال چنین اقداماتی در نقاط مختلف دنیا در این بیش از 100 روز در جریان بوده به اشکال مختلف، برای شما و گروهتون چالش اصلی این اقدامی که کردید چه بوده؟
در حقیقت گروه نسبتاً بزرگی این حرکت رو داره حمایت میکنه، وگرنه 100 روز حضور در اینجا در سرما، بادهای شدید، بارون شدید، و ما حداقل باید 3 نفر در شبانه روز این چادر رو داشته باشن، و شما حساب بکنین که خیلی بیشتر از این البته افراد در چادر حضور دارن، در مقابل چادر میستند، شعارها رو دستشون میگیرن و در تمام این مدت حمایت کردن. در حقیقت شهر وین این تحصن رو، ایرانی های شهر وین این تحصن رو حمایت کردن. خب طولانی بودن این قضیه، شما میدونین که در حقیقت طولانی ترین تحصن از 16 سپتامبر به بعد تحصن در شهر وین بوده، و این واقعا کار بسیار سختی هست به خصوص در سرمای زمستون اینجا. ولی خب وقتی که دوستان ما این رو مقایسه می کنند و عزیزانی که روز به روز اینجا حضورشون بیشتر میشه، و من واقعا افتخار می کنم به هموطنان عزیزم و به خصوص زنها، برای اینکه تعداد بسیار زیادی زن هستن که در این تحصن دارن شرکت می کنند و همکاری می کنند، و تعداد زنها از تعداد مردها بسیار بیشتره الانه.
بله. و با این صحبت‌های شعله زمینی فعال حقوق بشر در وین اتریش میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. اگه میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید و دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها ساعت 5 عصر در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.